خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، قصد داریم بپردازیم به ابعاد شخصیتی سردار حاجی علی آقای فضلی عزیز، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، و میهمانان عزیز و ارجمندی در استودیو حضور دارن. سرتیپ پاسدار حسین دقیقی، جناب آقای حسین دقیقی، مشاور محترم عالی فرماندهی محترم کل سپاه، که فرماندهی سپاه استان سیستان و بلوچستان، استان کردستان، استان کرمانشاه در سوابق ایشون هست. همچنین سردار دکتر سید محمد ابوترابی از بنیانگذاران تیپ سید الشهدا و مسئول محترم عملیات در نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای دکتر مسعود دقیقی عزیز هم انشالله همراه ما هستن و میهمان ما هستن و انشالله بحث و گفتگومون رو خدمتشون خواهیم بود. مسئول محترم مهندسی رزمی لشکر ده در زمان 8 سال دفاع مقدس. سرتیپ دوم بازنشسته جناب آقای مرتضی جودکی از مسئولین لشکر ده در زمان 8 سال دفاع مقدس. و سرتیپ دوم علی خلیلی، معاونت محترم فنی و پشتیبانی قرارگاه سارالله، که میهمانان عزیز ما هستند در این نوبت از مشق شیدایی، و هر 5 بزرگوار هم از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستند که توفیق داریم خدمتشون خواهیم بود و از زبانشون انشالله پیرامون حاج علی آقای فضلی خواهیم شنید. یه فاصله خیلی کوتاه بگیریم، برمیگردیم و انشالله بحث و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی. آقای دکتر دقیقی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو و خوش آمدید به مشق شیدایی.
سلام عرض میکنم خدمت آقای امیدی و سرداران معززی که توفیق پیدا کردم خدمتشون باشم به بهانه تمجید از شخصیت والای سردار علی فضلی، شهید زنده تاریخ ما، تاریخ جنگ، تاریخ معاصر.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر دقیقی ما خدمت شما هستیم و مهمانان بزرگوارتون که بحث و گفتگومون رو انشالله پیرامون حاج علی آقای فضلی از زبان شما و از زبان این انسان بشنویم. در خدمت
خواهش هستیم. میکنم به صور طبیعی جنگ واجد شرایطیه که در بستر اون فضائل اخلاقی بروز پیدا میکنه، فداکاری، شجاعت، رشادت، و توی این بستر بود که تحرک فرهنگی باعث شد که از اقصانقات و اعماق روستاهای ما آدمایی به صحنه جنگ بیان.
بله.
و شخصیتشون بروز و ظهور پیدا بکنه و الان بتونن توی بزنگه‌های سخت مملکت ما رو از این سختی‌ها عبور بدن. شخصیت علی فضلی هم با این مبنا شکل گرفت، به عنوان یه سرباز احساس وظیفه کرد، مشارکت کرد و اومد تا بتونه از حیثیت و تمامیت کشور دفاع بکنه. الان فکر میکنم که باید این برجستگی ها رو خیلی پررنگ بکنیم. خواهش میکنم از دوستانی که حاضرند، اول سردار دقیقی، خاطراتی رو که تو طول این دوران با ایشون داشتن تعریف بکنن، یکیشو که ما بتونیم خدمت بقیه دوستانم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از این که صدا و سیما در زمان حیات یکی از قهرمانان ملی داره به این موضوع میپردازه و توجه میکنه و این بسیار ارزشمنده و این کاریه که ما خیلی عقب هستیم از این کار. ببینید هر یک از بسیجیان ما واقعا قهرمان ملی هستن.
بله.
ما وقتی که با 14 کشور به طور مستقیم داریم جنگ میکنیم، یعنی 14 کشور که چند تا اعضای شورای امنیت سازمان ملل عضوش هستن داریم می جنگیم، بسیجیان ما افتخارات آفریدن که غیر بخوایم اینا رو بیان کنیم. همطور که مقام معظم رهبری فرمودن جنگ ما گنجه، سالیان سال این میتونه مشکل گشای همه مشکلات آینده نسل های بعدی با. حتی در ایران و در سایر کشورها باشه. آقای فضلی، برادرمون آقای فضلی، ساخته شده مکتب امام خمینی و امامین انقلاب و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خمینیه. ما یه بخواییم مشخص کنیم که مهمترین عاملی که از یک سرباز ساده یک سردار بیبدیل می سازه، عامل اصلیش تبعیت از امام هست و تبعیت از ولایت هست. این عامل اصلیه در واقع اینه که یک فرد از نقطه سربازی به بالاترین مقامات نظامی و هدایتگری در دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس بپردازه. آقای فضلی چهرش در جنگ برای همه شناخته شده است. لشکر سید الشهدا، لشکر المهدی، تیپای کربلا و عاشورا که دوستان گفتن جای خودش. اما بعد از جنگ هم آقای فضلی همچنان در ادامه راهی که تشخیص میده از ولایت گرفته حرکت میکنه. ایشون میگه که من تمام فرمایشات مقام معظم رهبری جمع‌بندی کردم، احساس کردم که بحثیشون بحث فرهنگیه و یک پازل فرهنگی از فرمایشات ایشون استخراج کردم و بعد دیدم که در این پازل فرهنگی خدمت به شهدا از همه برجسته تره. بعد اومدم راهیان نور رو طراحی کردم. میلیون ها آدم از سر تا سر ایران و بعد حتی از کشورهای دیگه اومدن رفتن جبهه‌های نبرد رو بازدید کردن. من خودم واقعا شاهدم که جبهه‌های جنگ بچه‌های دبیرستانی و دانشگاهی و مردم ما وقتی می‌رفتن در اونجا اصلا متحول می‌شدن. جای شهدا رو می‌دیدن، جای رزمنده‌ها رو می‌دیدن، مشکلات اون موقع رو براشون راویان عزیز ما مطرح می‌کردن. بعد دیگه این به میلیون رسید در سال، به 2.5 میلیون مثلا حضور از مردم در جبهه‌های جنگ.
یعنی بنیانگذار این طرحشون بود.
بله ایشون در واقع اومد تمام نیروها و خدمات و فرمایشاتی که دوستان عزیز کردن در رابطه با ویژگی‌های شخصیت ایشون، یکی از نمونه‌هاش ساختن میلیون‌ها آدم در سال برای بازدید از جبهه‌های جنگ. خب ما این آدم میگه من تشخیص دادم که خط رهبری اینه که الان روی موضوع آشنایی جوانها با دفاع مقدس از طریق راهیان نور کار کنه. استانداران، مقامات کشوری، لشکری همه رو به کار گرفت و تونست این کار بزرگ رو انجام بده. من میخوام یه خاطره از دوران دفاع مقدس از حاج علی آقا بگم که برای خودم خیلی سازنده است، البته برای دیگران هم همینطور. خاطرات زیادی از حاج علی آقا ما داریم. در فیاضیه آبادانشون مجروح شد. اون موقع ما تازه عراقی ها میخواستن آبادان رو محاصره کرده بودن، ما رفتیم داخل محاصره. اصولا نیروها در زمانی که یه شهر محاصره میشه بیرون محاصرن، ما رفتیم داخل محاصره برای دفاع. علی آقا اونجا مجروح شد، یه ترکش بالای گوش سمت راستش خورد و یه چند سانتیمتر این ترکش پیشروی کرد، هر دو تا چشمش نابینا شد. خب ما دکترهای زیادی رفتیم، حتی دکترهای خارج از کشور که اومده بودن ایران ایشونو معاینه کردن، گفتن این جواب نمیده و نمیشه کاری کرد. حتی یکی از بیمارستان تهران که گفتن ما ایشون رو عمل میکنیم ولی مشاعرش رو 100% دست میده، یه زندگی نباتی خواهد داشت اگر زنده بمونه. تو خب چه عملیه، چه فایده داره؟ رفتیم تو بیمارستان، حتی ایشون آماده عمل شده بود. اینم بد نیست بگم، هر نفری که میرفت تو اتاق عمل چند دقیقه بعد میوردن بیرون مرد. این رفتی رو اصلا اونجا مثل این که منافقین در اون اتاق عمل نفوذ داشتن، حضور داشتن. بچه هایی که با پای خودشون میرفتن تو اتاق عمل فورا ظرف 4-5 دقیقه بعد، ما حدود نیم ساعت اونجا بودیم، 7-8 نفر این گفتن مرد. حالا ما علی آقا رو برداشتیم و خلاصه بردیم بیرون و بردیم بیمارستان مصطفی خمینی، اونجا خوابوندیم و برگشتیم. دست دکتر میگفتشون حرکت نکنه چون ممکنه ترکش حرکت کنه و آسیب بیشتری وارد کنه. ایشون بعد از اینکه متوجه شد که دکترها کاری نمیتونن بکنن، به من گفت که منو ببرید پیش پزشک خودم، دکتر خودم. گفتم دکتر خودت کیه؟ گفت امام. ما ایشون رو برداشتیم و خب اینم بد نیست الان اینجا بگم، چون بیمارستان گفته به ایشون حرکت نباید بکنه. ما یکی دیگه از بچه ها رو به جای ایشون تو بیمارستان تقریب برداشتیم، آقای فضیل رو برداشتیم بردیم خدمت حضرت امام. رفتیم اونجا و من خدمت حضرت امام عرض کردم که ایشون یکی از فرماندهان غرب کشور، باید میگفتن جنوب، یه ذره هول شدم، گفتم یکی از فرماندهان غرب کشورن، ما آوردیم ایشون خدمت شما، شما دعا کنید ایشون شفا بگیره. امام دستاشون رو کشیدن به چشمای علی آقا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم به حق جدم صدیقه طاهره ایشون شفا بگیره. ما دیگه دست امام بوسیدیم و برگشتیم، ایشون رو گذاشتیم بیمارستان و رفتیم. صبح که برای ملاقات مجدد ایشون رفتیم، اینو علی آقا لباس شخصی پوشیده و نشسته منتظر ما. خب خیلی ناراحت شدم، گفتم حتما دیگه پزشکایشون رو جواب کردن و ببریدش دیگه، کاری نمیتونم انجام بدیم. گفتم علی آقا مرخصت کردن؟ او آره من مرخص شدم. حالا ما یه دید داریم اون یه دید دیگه داریم. گفتم آقا مرخص شدی؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب بریم دیگه. پیش خودم داشتم گریه میکردیم، میخواستم علی نبینه، اشک از چشمه ما داشت میومد، میخواستم ایشون متوجه نشه. گفت فکر کردی من نمیبینم، شفا گرفتم، من دارم میبینم تو رو داری گریه میکنی. گفتم شوخی میکنی؟ خب و لباسات هم میدونم. گفتم خب لباسات که تو میدونم، من 40 سال دارم میپوشم، لباسات دلیل نمیشه. من باور نمیکردم. خدا رحمت کنه ابویه ایشون، بعد داداشش که شهید شد، یکی از اخویاش شهید شد، این وقتی میومد بیمارستان دیدن حاج علی، ما خاطر اینکه متوجه نشه که علی چشماش نمیبینه، میشه علی نشستید میگو ببین کی اومد، آره تقلب بیرسوندی ببین کی اومد، اصلا نمیدید، میگو بابا سلام فلان. خدا رحمت کنه، باباش هم رزمنده بود، هم داداشش رحمان که به شهادت رسید. و هیچ وقت حاضر علی آقا یک بار اشاره نکرد که من برادر شهیدم، اصلا تو کارش نیست. حضورتون عرض کنم ما بودیم علی آقا رو بینو که باید من رانندگی کنم، هیچی چشمات نمیدید، ما باور نمیکردیم. ایشون خونهشون اون موقع سمنگان بود، خیابان سمنگان، از بیمارستان مصطفی خمینی تا اونجا خودش رانندگی کرد، پشت ماشین زد مرتب خونه. یعنی واقعا من از علی آقای فضلی یک چیزهای دیدم که این یکیشه، که واقعا بدون ارتباطات و بدون عنایات الهی کار نکرده، و این شاگرد مکتب امام خمینی و مکتب امام خامنه‌ای عزیزه، که حالا مطالب دیگه یه هست انشاءالله دوستان بیان میکنه.
انشاءالله
خواهش میکنم. جناب ابو ترابی، یه خاطره ای رو میخواستی تو برنامه قبلی برامون تعریف بکنید از حضور ایشون توی کهگیلویه و رحمت با مردم و ارتباطاتشون، شما میخواستی تعریف کنید یا سر دقیق قرار تعریف بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. از کنم خدمتون در ساخت چهره ماندگار حاج علی فضلی، جز جزها یا بگم آجر آجرهای این بنای عظیم رو به پا داشته که من به بخشی از اون اشاره میکنم. خب بعضی از این خوبی های حاج علی آقا انقدر خوب بود که ما که حالا کنارشون میدیدیم، یه اشاره ای عزیزمون در برنامه قبل داشتن، مثلا دوستی و مردمداری ایشون، ادب ایشون، اینی که همه فکر میکردن که این بهترین رفیقشون منم، از نوعی که ایشون تحویل میگرفت. یعنی خیلی کم کسی بود تو جلسه مثلا احساس کنه که حاجی ما رو تحویل نگرفت، بقیه رو تحویل گرفت. از این ادب همراهاشون خسته میشدن. از پشتکار ایشون همراهاشون خسته میشدن. من یادم سال 63 ایشون ما رو خواست و با حاج احمد غلامی گفتن که یه ماموریت براتون داریم، برید سوریه. گفتم سوریه برای چی؟ روم دوراندیشی که ایشون داشت، گفتن که ما مسیر پشتیبانی عراق رو شناسایی کردیم، بیشترین پشتیبانی توسط قطاری که از ترکیه میاد میره داره انجام میشه و این مسیر رو باید روش عملیات ویژه انجام بشه، شناساییمون از این سمت مقدار دوچار مشکل هستش، شما برین و مأموریت شناسایی رو هدایت کنین از منطقه در واقع کردستان سوریه انجام بشه. شهر قامیشلی رو هماهنگ کرده بودن که نیروهای بارزانی که اونجا بودن منتظر بودن که رفتیم و اون مأموریت به نسبه انجام شد. تو ساخت شخصیت ایشون اخلاص و صداقت ایشون به قدری بود که عرض میکنم دیگه مثل امام علی که میفهمن ایشون کشته عدالت هستش، اون عدالت به شخصه خب خیلی عالی بود، ولی اون عدالت خیلی وقتا اطرافیانم آزرده می شدن از اون عدالت محضی که ایشون داشتش. شجاعت و جانبازی و در میدان بودنش واقعا زبون زد بود و کمتر عملیاتی بود ایشون سهمیه دریافت نمی کرد از تیر و ترکش. معمولا با همه وضعیتی که خب عزیزان بهتر می دونن، ایشون جزء جانبازانی بود که امثال ایشون خیلی ها اصلا با یکی از ضربایی که خوردن خب رفتن و دیگه سعادت حضور در منطقه و ادامه خدمت در دفاع مقدس رو نداشتن. اما ایشون با همه اون مشکلات جسمی که همراهش بود در واقع مقاومت کردن و وایستادن و خدمت رو ادامه دادن. یکی از چیزهای دیگه‌ای که از خوبی آزاردهنده بود پایداری و مقاومت ایشون. این کلمه تا آخرین نفس و تا آخرین نفر رو واقعا حاج علی آقا توی عملیات ها اجرا میکرد. خب ما داشتیم مجموعه هایی بودن که مثلا دو سه تا گردان که مونده بود دیگه میگفتن ما مثلا توانمون تموم شده بود، ولی واقعا حاج علی آقا هیچ وقت انگار نمیخواست این کلمه رو به موافق بگه که دیگه توان ما تموم شد. یعنی همه امکاناتی که ممکن بود، نیروهایی که ممکن بود تو آشپزخونه الان نیاز نباشن، تو لوجستیک عقبه نیاز نباشن، جمع میکرد و میوبرد و پای کار و کار مقاومت رو در منطقه ساماندهی میکرد. خستگی ناپذیریش یک قلعه بلندی رو از ایشون ساخته بود که همه احساس کوچیکی میکردن. من تو یکی از عملیات ها واقعا بریدم دیگه، یعنی خب عملیات به یه وضعیتی بودش که بهش گفتیم آقا خب بگو نمیشه عمل کرد اینجا. میگفت نمیشه، امید بستن که ما اینجا عمل کنیم. جوری بودش که عملیات فکر رو عرض میکنم که واقعا بچه ها نگران بودن و خب نگرانیشون هم به حق بود، چون ما تو فرصت کمی رسیده بودیم تو منطقه، هنوز شناسایی کامل نشده بود، اما اگر فرصت میدادیم به دشمن ممکن بود حرکت بعدی که اومده بود در واقع تو اون حرکت پدافند متحرکی که انجام داده بود و مواضع رو از ارتش گرفته بود و تصرف کرده بود و ما اومده بودیم اونجا کمک
لشکر گارد عراق بود
دیگه من. نه از جبهه دست ارتش بود لشکر قزوین فکر کنم
اونجا طرف مقابل
لشکر گارد بود و ما در واقع اومده بودیم کمک بچه های ارتش که خطی رو تو فکه دست داده بودن دیگه، تا نزدیک قرارگاه به هم ریخته بودش قرارگاه در واقع لشکر که خب حدود 30 کیلومتر 20 خورده کیلومتر عقبه بود، ولی ایشون با همه محدودیت هایی که وجود داشت تو شناسایی، خب بچه ها خیلی تلاش کردن تو اون فرصت انجام بشه و میگم ما همه سخت بود برامون، ولی آجری آقا وایساد پای کار و مقاومت کرد و در اون منطقه اون عملیات رو انجام داد و بعد از اون دیگه عراق عقب نشینی کرد و خط رو در واقع برد به جای قبل از تهاجمش.
بله.
من جایی اجازه میخوام که این خاطره ای که سردار تو رو گفتن من زبان خود آقای فردی شنیدم، اینم یه اشاره بکنیم. خیلی تکمیل کنند. در اونجا لشکر گارد ریاست جمهوری عراق که خب قوی ترین لشکر بود، بله یه لشکر دیگه، دو لشکر آورده بود تو منطقه و واحدایی که ما اونجا داشتیم رو عقب زده بود. لشکر همینطور که گفتشون آمادگی برای اجرای عملیات نداشت، چون تازه رسیده، امسان الان رسیده، شب یک شب وقت داره. بچه های ستاد همه میگن عمل نکنیم، ما باید شناسایی کنیم. مهمات هم نداشتیم، یعنی
هنوز نرسیده،
مهمات هنوز نرسیده، شناسایی تکمیل نشده، نیروی ما کافی نیست، همه میگن عمل نکن. تماس گرفتم با قرارگاه، برادرمون آقای فردی بر من تعریف، آقای رحیم صدیقی گفت ما سفارش نمی کنیم عمل کنید، اختیار با شما آقای فضلی. ایشون اختیار داد با آقای فضلی، یعنی تکلیف نکرد. آقای فضلی اومد گفت که خب بچه ها ما دیگه لشکر گارد رو به این راحتی گیر نمیاریم. ببینید چجوری داره به دشمن نگاه میکنه. با شهید حسین اسکندرلو تماس میگیره که شما آماده عملیاتی؟ بله ما آماده. بچه های ستاد میبینن فرمانده گردان ها همه پای کارن، اما ستاد هنوز واقعا تو تحلیلش به این نتیجه نرسیده. اون شب عمل کردن و لشکر گارد ریاست جمهوری با سنگین ترین تلفات، گفت بچه ها اینا هنوز نه سنگر درست حسابی دارن، نه مواضع درست حسابی دارن، و نه ما بعدا دستمون به این لشکر میرسه اینقدر بتونیم بزنیمش. اونجا یعنی نگاهش نگاه پورکیانه، نگاه شهید پورکیانه. بذارید این اشاره کنم، پورکیان تو قضیه سوسنگرد فرمانده سپاه سوسنگرد بود، خدا رحمت کنه، حدود 30 تا نیرو داشت. به بچه ها میگه بچه ها یکی از این تانک ها نباید فرار کنه، در مثل که مثلا فرض کنیم ما تانک اونا پیادن، 30 تا نیرو داشت، تعداد گلای RPG شون به تعداد تانک ها نبوده. واقعا تانک یه قول بیشاخ دومه، شوخی نیست که. به بعد یکی از بچه‌ها که از کنار ایشون کمک آرپیجیش بود برای من تعریف می‌کرد، گفت پورکیان گفت بچه ها یکی از این تانک‌ها نباید سالم در بره، فرار کنه، مواظب باشید فرار نکنه. یعنی این روحیات وقتی امام به ابرقدرت بزرگ دنیا میگه آقای کارتر باید بره بادام زمینی بفروشه و نسبت به قدرت دشمن اصلا مرعوب نیست، فرزندانش و بچه هاش هم همین رویه رو دارن. اون شب ضرباتی که بچه های لشکر سید شهدا، شهید حسین اسکندرلو و فرمانده گردانان دیگه داود حیدری و بقیه بچه هایی که اون شب بر پیکر لشکر گارد دادن، شاید تو هیچ عملیاتی اینجور لشکر گارد رو حقیر و بیچاره نکرده بودن. من تشکر میکنم از آقای سردار ابوترابی عزیز که این موضوع رو اشاره کردن.
درود بر شما. برابر فرمایشاتی که دوستان کردن، ما توی سطوح عالی جنگ فرماندهان بزرگ کم نداشتیم، اما علی فضلی وچه تمایزش با بقیه فرماندهان توی همین اطاعت پذیری، اخلاص و وظیفه شناسیش به عنوان مؤلفه‌های اصلی شخصیتش خلاصه میشه. علی فضلی برعکس خیلی از فرماندهان جنگ، حتما دوستان خاطرتشون هست، قبل از عملیات بعضی از فرمانده ها میمدن منطقهشون رو انتخاب میکردن، مراقب بودن که این طرف پوشش داشته باشن، موانع کمتری داشته باشن، پشت مواضع عراقی ها پارک موتوری ها و به صلاح قناعه بیشتری وجود داشته باشه. منطقه رو که انتخاب میکردن به هر تقدیر یه جاهایی بدون به صلاح نیرو میموند و به اجبار علی فضلی اونجا بود تا اون منطقه رو در واقع گردن بگیره و اونجا عملیات بکنه. تو کربلای 4 حتما دوستان خاطرشون هست، توی منطقه ایشون قبول مسئولیت کرد که هیچ پوششی نداشت و اون طرف هیچ چشم‌اندازی نداشتیم برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم و اونجا رو بتونیم تثبیت بکنیم. خواهش میکنم از آقای جودکی نسبت به خاطراتشون با حاج علی فضلی اگه مرتبه‌ای هست بفرمایید که استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بهره میگیرم از صحبت‌های آقای ابوترابی که فرمودن ایشون مصداق تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. حاج علی آقا تو عملیات ها معمولا قبل از شروع عملیات تا 7 رده 8 رده بعد از خودش رو فرمانده مشخص میکرد که اگر من شهید شدم این برادر فرمانده است، ایشون شهید شد این برادر، تا 8 رده رو من یادمه که ایشون فرمانده مشخص میکرد برای ادامه عملیات و این روحیه به نیروهاش هم منتقل شده بود. فرمانده گردانهاشون هم همین کارو میکردن، گردانی که حالا شاید صلاح نباشه، حالا گذشته دیگه، به استعداد 350-400 نفر وارد خط میشد. تو مراحل مختلف عملیات فرمانده گردان یا شهید میشد یا مجروح میشد، نفر بعد نفر بعد، جایی میرسید که اون گردان میرسید به تعداد شاید حدود 30 نفر، کمتر از 30 نفر. و حاج علی آقا پشت بیسیم وقتی با اون فرمانده اون موقع صحبت میکرد میگفت دو تا از گردانات رو به این سمت هدایت کن عمل کن، یکی از گردانات رو، انگار که با یک تیپ داره صحبت میکنه. همین روحیه و اینا، خب جنگ روانی هم بود. و عرض میکنم واقعا گردان ها، بچه هایی که عمل میکردن فرمان گردان ها، تا اون نفر آخر، من یادمه که بعضی از گردان های ما با 5 نفر 6 نفر دیگه از خط اومدن خالص شدن و میگفت روحیه بهشون بدین. به ما حالا تو ستاد تأکید میکرد که مواد غذایی و پشتیبانیتون رو به حد اعلا برسونید. ما تو یکی از عملیات ها توی خط، حالا کربلای 5 که عملیات بسیار سنگینی بود، آتش سنگین دشمن، ما توی خط جوجه کباب و نوشابه سرد دست نیروها رسوندیم با زحمت بسیار. و این تأکید حاج علی بود، گفت اینات خیلی تأثیر داره که نیروهایی که تو خط هستن بدونن پشت سرشون به فکرشون هستن و دارن تأمینشون میکنن. بر عرض میکردم که این روحیه تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون منتقل شد به نیروها. این یکی از خصوصیت‌های حاج علی آقا بود. حالا خصوصیت‌های زیادی هست که دوستان اگر تعریف بکنن بهتر از من میتونن حرف
بزنن. خواهش میکنم ان شاء الله. متشکرم.
تقاضا میکنم. آقای خلیلی بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران عزیزمون در رادیو.
متشکرم.
من دو تا نکته رو میخوام قبلش اشاره بکنم. اینا رو باید ما با به اصطلاح در تاریخمون از ائمه اطهار، از بزرگان دین ما اتفاقاتی افتاده، اینا رو تشبیه کنیم با اونا. به نظر میرسه که اینا رو متصل کنیم به این تاریخ خودمون خیلی بهتر نتیجه بگیریم راجع به شخصیت فرماندهان اونا. یه صحبتی از اتاقا دارن میفهمد که هر کدوم از ائمه در دوران هست سید شهدا بودن همین کار رو میکردن که امام حسین کرد. درسته این حرف من خدای ناکرده نسبت به حاج قاسم، شأنشون شخصیتشون استا و ابدا، میخوام بگم همه اینا تربیت یافته مکتب امام بودن. اشاره کردن سردار دقیقی عزیز ما آقا میفهمد که ایشون تربیت یافته اسلام و مکتب امام خمینی است، یکی از تربیت یافتگان مکتب امام خمینی است. نگاه کنید، من اشاره کردم راجع به اخلاص ایشون و شجاعت ایشون. نگاه کنید یه شعری هست، حالا این شعر رو میگن علامه هدلی از ایشونه یا یه شاعری، صاحب جواهر یه جمله داره میگه من حاضرم، اینو عرض میکنم دلیل دارم ها، میگه من حاضرم همه این ثواب اعمال جواهرم رو در نامه اعمال این شاعر بنویسن، این دو بیت شاعر رو در نامه عمل من بنویسن. این شعر چیه؟ میگه که اخلاقی